Les enrichissements, quand on sort du travail, on fait dans des autres sortes de choses. Un bientôt, on joue à une roche, quand on roche, l'archet de l'homme de la roche. Son baptiste, on va t'amener à l'équipe, une soirée de billard, qui est de toute la chassoncée dans la famille, تأثیره 1917 بر ایران و به ویژه اکتبر بر ایران تحقیق کردند اطمینان دارم که بعد از این صحبت مقدماتی خیلی بهتر از من که تاریخ نگار نیستم میتونم مسائل مربوط به ایران رو روشن کنم دوست نازنین و قدیمی آقای حکیمی در باره سندیکالیسم و جنبش کارگری ایران دوست عزیز دیگم آقای حافظ موسوی در باره تأثیرش بر ادبیات ایران و حیف که آقای بیات نیومد که آقای بیات چون او در این زمینه مطالعه زیادی داره و صاحب نظره و میتونست جنبه های سیاسیش رو دقیق تر بیان کنه به ویژه احزاب چپ رو در ایران در آمدنشون، قدرت گرفتنشون و شکستشون به هر حال اتفاقی که در 1917 در روسیه افتاد چه کمونیست باشیم چه نباشیم چه دشمن کمونیست باشیم یا نه چه کار دانشگاهی کنیم و بخواهیم اساساً چندان درگیر بزن بزن سیاسی نشیم باید اعتراف بکنیم و قبول بکنیم که یکی از بزرگترین رویدادهای قرن بیستم بود به اعتبار تأثیری که بر قرن بیستم گذاشت کمتر حادثه‌ای در اون قرن و کمتر انقلابی چنین بازتاب بین‌المللی داشت شرایط ویژه بازار جهانی سرمایه‌داری رو فراهم کرده بود که مبارزه علیهش مبارزه بین‌المللی شد آرزوی بزرگترین شخصیت‌هایی که اکتبر رو ساختند رویداد انقلاب بین‌المللی انقلاب جهانی بود اصطلاحی است که در آثار اون دوره لنین، در آثار تروتسکی، در آثار بخاری بارها تکرار شده و با اینکه جهان انقلابی روی نداد اما بر انقلاب‌های زیادی در قرن بیستم تأثیر گذاشت بر تحول فکری بسیاری بر قرن بیستم تأثیر گذاشت و به علت تأثیر عظیمش در صحنه سیاست بین‌الملل به خصوص بعد از پایان جنگ دوم که اروپای شرقی ویتنام، کره، مهمتر اصلا به چین به شیوهی که بلشویک ها در روسیه پیشنهاد کرده بودند و عملی کرده بودند پیوستند و بنا به اصطلاح رایج اون دوران اردوگاهی ساختند تقریبا یک سوم از جمعیت جهان رو در بر میگرفت و بخش مهمی از تولید اقتصادی یه دنیای امروز رو و این نیروی عظیم با قدرت ایدئولوژیکش که ریشه در یکی از مهمترین مکتب‌های فکری دو قرن اخیر اروپایی داشت خب طبیعتاً تأثیر عظیم بر اذهان اعمال و خواستان گذاشت و نمیشه ازش آسون گذشت این رویداد از یک نظر دیگه هم اهمیت داره اگر برای تاریخ نگاران سیاست بین‌المللی یا اقتصاددان‌ها این تلاش یک حزب و فقط یک حزب تنها حزب حاکم برای ساختن اقتصاد استوار و برنامه‌ریزی برای تمرکز نیروهای تولید در دست دولت و برای پیشبرد اونچه که نامش رو گذاشته بودن سوسیالیسم مهم بود اگر چنین چیزی در این حد برای محققان علوم سیاسی و اقتصاد مهم باشه برای خود نیروهای واقعی زندگی اجتماعی توده ها آدم هایی که کار میکنن آدم هایی که استثمار میشن آدم هایی که آرزوها و امیدهایی دارن برای زندگی در جهانی بهتر آدم هایی که از تبعیض طبقاتی رنج میبرن برای اون آدم ها هم اکتبر اهمیت کلیدی داشت و اینکه چشمانداز نوع دیگری از زندگی رو باز کرد و بس متاسفم اما اون چه که گشود تأثیر عظیمی بر نیروهای اصلی زندگی اجتماعی داشت. نظر بدکشان بر تولید کنندگان مستقر رو به عبارت بهتر آدم های رادیکال، آدم های سوسیالیست، آنارشیست، کمونیست و بعد یواش یواش فمینیست و بعد خواهان زندگی بهتر از دیدگاه بومشناسی، از دیدگاه محیط زیست و هر نیروی رادیکال دیگه ای نمیتونست نسبت به انقلاب 17 و به ویژه اونچه که در اکتبر رویداد بیتفاوت بمونه. دست کم دو قرنه که این ایده که میبایستی نظام سرمایه داری عوض شده با عنوان تغییر جهان در تز 11 مارکس در انتقادش به فویرباخ در میان نیروهای رادیکال جایگاه ویژه‌ای داره. از خود جریان انقلاب فرانسه نیروهایی پیدا شدند که می‌دیدند تسکین قدرت، قدرت سیاسی به دست سرمایه‌داران خطرناک و احساس می‌کردند که جهان بدی شروع شد. احساس می‌کردند که گوشت دم توپ بودند. احساس می‌کردند که اونها انقلاب رو پیش بردند اما میوه چینان انقلاب یک طبقه استثمارگره. شخصیت بزرگی مثل اوگوست بلانکی معرف اصلی چنین فکری در خود جریان انقلاب فرانسه است. از اونجا به بعد تا امروز این ایده هست. به این دلیل که استثمار هست، فقر هست، نابرابری اجتماعی هست، ظلم هست در سطح جهان. در دنیای ما که حالا دیگه با شکست دستاوردهای وقت دنیای بدون آرمانی شده ولی به هر حال فارغ از نیروهای رادیکال و چپ نیست، در این لحظات تاریخی که ما زندگی میکنیم یعنی در دل یکی از بزرگترین بحرانهای مالی اقتصادی سرمایه‌داری در حالی که در منطقه من سرمایه‌داری خون به پا کرده، تصویر پسرک سوری که پناهندهی که موج ها اون رو به ساحل انداختن جسدش رو تصویر واقعی منطقه مونه، در حالی که سیل پناهنده ها هست، بحران محیط زیست هست، فقر هست، مصیبت هست، تصوری که سوسیالیسم مرده شوخیه و آنچه که اکتبر ازش یاد میکرد به شکل های متنوعی در دل توده ها زنده است، یعنی شکل ها متنوع شده و در این حال اکتبر چندان دستاوردهای مثبتی نداشت و جنبه های منفیش رو نمیشه از نظر دور کرد و یقیناً ایدئولوگ‌های بورژوازی هم به طور خستگی ناپذیری اونها رو داد میکنن. تجربه بود. سرمایه‌داری برای اینکه پدید بیاد بارهای بار شکست خورد. در این شهرک، در اون جمهوری کوچک پدید آمد و رفت تا بالاخره جهانگیر شد. به سوسیالیسم هم میشود چنین امکانی رو براش کافی میشه میاد و شکست میخوره مثل کمون پاریس. سه ماه تلخ، سه ماه با سرنوشت تراژیک، سه ماه برای اینکه یک تجربه از دیکتاتوری و پرولتاریا ساخته بشه بسیار کم بود، سه ماه برای اینکه تئوریسین های بزرگی از دوران کمون بتونن دربارش تئوری بدن و بحث کنن زمان خیلی کمی بود. و ولی در اکتبر چیزی باز شد که 7 دهه به طول کشید با فراز و نشیب‌ها و چنان که گفتم در یک گذره بین‌المللی با احزاب کمونیست بیشمار، با روشنفکران بیشمار غربی که به این آرمان دل بسته بودن، با اون اردوگاه و هنوز هم با بازمانده های از اون. پس اکتبر پدیده بسیار پیچیده‌ایه. دو سویه بود. یک سویش صدای آرمان خواهی میلیون ها و نسل پشت نسل میلیون ها دمیه که از آزادی برابری یاد میکرده و پشتوانش هم یکی از محکمترین تئوری هاییست که در فرهنگ غرب ساخته شد، نظریه مارکس. و از یک طرف دیگه اونقدر فاجعه به بار آورد که دفاع ازش دشوار باشه حتی برای ستایشگرانش، مقلدانش، دنبال مقابش. اتحاد شوروی برقرار بود هنوز که انتقاد به خودش شروع شد. در کنگره 20 حزب کمونیست 1956 خروشچف تحت عنوان کیش شخصیت علیه اسلامی ولی خیلی بیشتر علیه اون سنتی که از اکتبر بعد باقی مانده بود صحبت کرد، ولی نه چندان رادیکال که راهی عوض شد. در بنیان خودش استالینیسم باقی بود تا 1990 نابود شد. این شکل تلخی است درون باشید. خب پس ما میبایستی که این رویدادها رو جدیتر ببینیم و اگر دلبستگی به اون نیروهای رادیکال داریم و اگر همبستگی با سرمایه داریم و با تمام این ترفندهای ایدئولوژی که لیبرالیزمش نداریم و اگر خواهان زندگی در یک جهانی هستیم که درش ظلم و اجحاف نباشه و استثمار نباشه و بندگی انسان به دست انسان نباشه و بندگی مدرن نباشه، اگه میخواییم برگردیم به اندیشه های یکی از بزرگترین متفکران قرن 19 کارل مارکس و اندیشه دیگر پیشروان اون دوران، میباید یه خانش انتقادی به اکتبر داشته باشیم. چه چپ باشیم چه راست، هر چی باشیم نمیتونیم اکتبر رو بپذیریم و نمیتونیم ردش کنیم. این چهره دوگانه بسیار پیچیده است. چنان که گفتم برای اولین بار راه برای دهها استقرار نوع دیگری از زندگی اقتصادی اجتماعی باز شد و این چیزی کم نبود و در سراسر گیتی هم اثر گذاشت و در اندیشه ها و در تئوری ها و در فکر ها و باقی موند. نمیشد دیگه به جهان آینده فکر کرد بدون اونچه که در اکتبر اتفاق افتاد و این مهم بود. اینه که من صحبتم رو امروز بیشتر متمرکز بر سه انحراف اصلی میکنم که از بد و تسخیر قدرت در اساس بلشویک ها پدید آمد و بالاخره نابودش کرد. سه ایده یا سه رویکرد عملی استوار بر این ایده ها که به واقع گسست از اندیشه های رادیکال قرن 19 و بویژه فکر های مارکس بود و عاقبت نتیجه‌ای به قول دوست عزیز نجف‌زاده تراژیک به بار آورد. از این جهت تراژیک که امیدها و آرزوهای زیادی برباد رفت. نسل‌هایی در این راه از همه چیز گذشتند. در زندان‌ها شکنجه دیدند و اعدام شدند. از خانواده و دوست و آشنا گذشتند و در این راه مبارزه کردند. و یاد اونها طبیعتاً برای ما گرامیست. نه به دلیل آرمان‌گرایان یا ایدئالیست‌هایی که جهانی دیگر می‌خواستند، به دلیل اینکه آدم‌هایی بودند که برای زندگی بهتر دیگران مبارزه کردند و کشته شدند. همواره باید بتونیم بین رهبری احزاب کمونیست انواعشون، اهم از روسی و چینی و کوبایی و غیره و پایه‌هاش فرق بذاریم. میتونیم ایراد بگیریم و حق هم داریم وقتی به تاریخ ایران نگاه می‌کنیم که حتماً تو این جلسات بحثش خواهد شد که رهبران خیانت کردند به انقلاب‌های ایران، پشت کردند به آرمان‌های خودشون، پشت کردند به خواست‌های میلیون‌ها آدم. رهبران دریوزگی پیشه کردند، جاسوسی پیشه کردند، اما پایه‌ها اینطور نبودند یا همه نبودند و این آرمان پایه‌ها نبود که رهبری معرفه شد، بلکه منافع بوروکراتیکی بود که به طور کامل از پایه‌ها بریده بود. آدم‌هایی که اون پایین مبارزه کردند و به خاطر مبارزشون سختی دیدن، انقلاب‌های برپا کردن، اعتصاب‌های برپا کردن، سندیکاهایی ساختن و مبارزاتی رو پیش بردن و آرمان‌هایی رو دهها در ذهنشون حفظ کردن و ادبیاتی فراهم آوردن، اونا محترمند و نمیتونیم قبول کنیم که یک جا کل این تجربه لگدمال بشه. این سیده‌ای که من گفتم رو براتون در یک شرح تاریخی از انقلاب 17 میدم و شخصیت‌های اصلیش که این ایده‌ها رو به بار آوردند همراه با دو تئوری که ابتدا متناقض و متعارض بودند اما بعد با هم همراه شدند در جریان دقیقاً سال 17. برای این کار برمی‌گردیم به عقب. پایان قرن 19 سوسیال دموکراسی روسیه ساخته شد. یک حزب. عمدتاً رهبرانش مهاجر بودند. خارج از روسیه زندگی می‌کردند و علیه تزاریسم مبارزه می‌کردند. به تدریج هم جوانانی که در روسیه یا در دانشگاه ها تحصیل کرده بودند، نظیر بخاری، نظیر تروتسکی یا مشغول فعالیت ها و مبارزات پایین جامعه در میان طبقه کارگر بودند، برخیشون هم به خارج روسیه ناگزیر گریختند و اندکی هم در روسیه موندند. این حزب عضو بین الملل دوم بود، بین المللی که رهبرش کارل گاروسکی بود، تئوریسین اصلیش بود، و یکی از مهمترین تئوریسین های اون بین الملل گئورگی پلخانوف روس بود و از پایه‌گذاران حزب بود. و این حزب در میان کارگران روسیه نفوذ داشت، عظیم نه ولی نفوذ داشت، نفوذ قابل ملاحظه‌ای هم داشت. و رهبرانش در خارج که به صورت مهاجرت زندگی میکردند باسواد بودند و نظریه پرداز بودند و دست به قلم بودند و نشریه در میآوردند و در داخل هم در داخل روسیه هم نشریات پخش میشد، خونده میشد و حتی گاه اعتصابات سازمان میداد. حزب سوسیال دموکرات روسیه فقط 4-5 سال بعد از پیدایشش با یک بحران درونی در سال 1902 روبرو شد. بحرانی که دو جناح متخاصم رو در حزب شکل داد. ظاهراً اختلاف بر سر عضویت اعضای جدید بود. رهبر یک جناح که شخصیت دانا، نویسنده، دست به قلم و تا حدودی متعصب و خشن و مطمئن به خودش بود، ولادیمیر اولیانوف لنین که اسمش در تاریخ بود. رهبران منشویک جناح دیگر نام و شهرت اون رو ندارن، اما اون زمان اهمیت همون رو داشتن، کمتر از اون ندودن. مهمترینشون مارتوف، تئوریسین و نظریه پرداز اصلی منشویک ها. اختلاف بر سر سازماندهی شکل گرفت. لنین معتقد بود این شکل عضوگیری خطرناکه و راه پلیس مخفی تزار رو به حزب باز میکنه، حتی به ارگانهای رهبری حزب میتونه باز کنه و بدتر در داخل روسیه میتونه منجر به از دست رفتن نیروهای انقلابی بشه که به زندانهای طولانی یا حتی کشته شدن اونها منجر بشه. پیشنهاد میکرد که عضوگیری رو بسیار دشوار بکنه. این پیشنهاد در یک قالب تئوریک که خیلی مشهوره و در کتابی که همون ایام لنین نوشت به نام چه باید کرد که از رو اسم کتاب چرنیشفسکی این اسم اتخاذ شده بود، راهی که پیشنهاد میکرد راه معقول و قابل فهمی بود، هم برای توده ها هم برای رهبرهای سوسیال دموکراسی بود. اونم این بودش که میبایستی که تجربه های مبارزاتی پایین هست از طریق سلول های حزبی به رهبری منتقل بشه، اونجا متمرکز شه، اونجا جمع‌بندی بشه، اونجا تجربه ها موضوع بشه و به صورت رهنمودهایی به توده ها برگرد. ایده اصلی ایده کاملا منطقی و معقول بود و اون این بود که طبقه کارگر در یک کشور وسیعی مثل روسیه، وسیع در این کشور جهان، داره مبارزات کنه. این مبارزات در کارخونه هایی که تعداد کارگرها کمه، مبارزات پیشرفته ای نیست، میشه سرکوبشون کنند و خیلی وقت ها منجر به آگاهی پیشرفته نمیشه. در برخی مؤسسه ها و کارخونه ها و نهادهای صنعتی بزرگ میتونه پیشرفته تر باشه و به نتایج حتی موفقیت آمیزی بعد از اعتصاب ها و مبارزات بکشه. طبقه پراکنده و بیخبر از همه، حزب موظفه این تجربه ها رو گردآوری کنه و موزون کنه. به عبارت بهتر، آگاهی ناموزون طبقه کارگر رو موزون میکنه و بعد این تجربه ها رو به طبقه برگردونه تا مبارزات سازمان بده. اسم اینو میذارن سانترالیزم دموکراتیک. به شکل دموکراتیک این مبارزات پراکنده سانترالیزه میشه، متمرکز میشه و ازش درس گرفته میشه. ایده ایست درست و نمیشه باشه مخالفت. انتباق اون به شرایط سازماندهی خطرناک، برای اینکه نظارت خیلی بالای حزب رو بر پایین حزب و برخلاف آرمانی که توش بود که تجربه ها از پایین به بالا منتقل بشه، بالا میتونست تصمیمایی رو بگیره که اساساً استوار بر پایین نباشه. خطر خیلی بزرگی که در این میان پیدا میشد این بود که حزب یک نقش خیلی بزرگی رو پیدا میکرد، یعنی خودش رو معرف پیشروترین بخش طبقه میتونست و بر این باور بود که بخش‌های دیگه باید خودشون رو بکشند به یاری حزب و حد مبارزاتی این پیشرفته ترین. بازم تا اینجا اینقدر ایراد نبود. ایراد اینجا پیدا می‌شد که چه کسی معرفه اون پیشرفته ترین بخش در رهبری حزب. طبیعتاً لنین می‌گفت من، بولشویک‌ها، کسانی که اکثریت رو در کنگره 1903 در اوت 1903 در لندن و بروکسل آوردن. اسم بولشویک هم روشون گذاشتن که بولشویک به روسی یعنی اکثریت. این اکثریت همیشگی نبود، در اون کنگره به دست آمده بود. ولی یه ایده خیلی خطرناک اون تو نهفته بود. برخی از احزاب پیشگامان و صدای پیشگامان طبقه، برخی از احزاب صدای عقب افتاده های طبقه. در نتیجه اون پیشرفته ها نظر بسیار منفی نسبت به اون عقب افتاده ها پیدا میکنن و در شرایط تاریخی مثلا اگر قدرت تسخیر بشه میشه عقب افتاده ها رو اصلا کنار بذارن. به این ترتیب اون چیزی که در قرن 19 برای مارکس حیاتی بود از بین میره. این که آزادی طبقه کارگر کار خود طبقه کارگر، این از بین میره و تبدیل میشه به این که آزادی طبقه کارگر کار حزب پیشرو طبقه کارگر. این اولین و بزرگترین اختلافی بود که بین شعار بین الملل اول که مارکس ساخته بود و همه زندگی سیاسی مارکس با پراتیک سوسیال دموکراسی روز بدید. لنین با پیدا کردن تم پیشروان طبقه با استناد به اون پایه اولیه بحث که پیشنهادهی درستی بود نتایج خطرناکی رو به دست می آورد. نتایجی که به تدریج در ذهن لنین رسوخ کرد و بلشویک ها رو از این جهت با هم دیگه خیلی نزدیکتر کرد. اون این بود که ما صدای پیشرفته طبقه‌ای و حق ماست که حرف بزنیم و دیگران به تدریج به دامن خیانت به بورژوازی می‌پیوندند. وقتی 1905 انقلاب شد سکتاریست‌ترین و نروترین حزب بخش حزب سوسیال دموکرات در روسیه بلشویک‌ها بودند. همراهی رو نمی‌پذیرفتند و اینکه اطمینان داشتند که حق به جامعه شد و اینکه حقیقت در جیب ولادیمیر لنین و اینکه دیگران به شکل‌های با بورژوازی در داد و ستد بودند. کتاب 1905 تروتسکی که کتاب بسیار بزرگ و درخشانی هم هست که اون زمان هنوز بلشویک نبود بلکه مخالف بود و جزء گروه وحدت طلبانی بود که میگفت این دو جناح باید هم با هم آشتی بکنن و از هر دو جناح هم به جمله میشد. در کتاب 1905 این رو خوب میفهمی. 1905 یک اتفاق خیلی مهمی در تاریخ انقلاب‌های کمونیستی، سوسیالیستی و چپ بود. معنی بود که شوراهای کارگری شکل گرفته. و شوراهای کارگری پتروگراد که اون زمان اسمش پترزبورگ بود، 1912 اسمش پتروگراد شد. اون شورا اولین هسته های یک حکومت کارگری رو در ذهن می‌برد. و تروتسکی 20 و چند ساله هم عضو و جزء رؤسای اون شورا. ولی بلشویک‌ها در اون شورا کاری نداشتن. بلشویک‌ها بنا به تئوری که داشتن و بیشتر به اون تئوری منطبق بودن تا عمل 1905 میگفتن مرحله کنونی انقلاب در روسیه انقلاب بورژوا دموکراتیکه و ما محاله ببریم. این انقلاب باید بورژوازی رو سر کار بیاره، او اصلاحاتش رو شروع بکنه، او رفرم‌هاش رو بکنه، پارلمان واقعی بسازه و بره جلو و در این میان طبقه کارگر بتونه متشکل شه، وسیع‌تر شه به علت رشد اقتصادی و بعد قدرت رو در انقلاب دوم بگیره. تئوری دو مرحله انقلاب تئوری بود که هم منشویک ها و هم بلشویک ها سرش هم نظر بودن و اطمینان داشتن انقلاب پیش رو و انقلاب 1905 انقلاب سوسیالیستی نیست، انقلاب این است که بتونه کارگر توش قدرت رو به دست بگیره. تجربه 1905 برای تروتسکی برعکس بود. او به این نتیجه رسید که بورژوازی روسیه و نیروهای لیبرال روسیه دیگه توانایی برآوردن تکالیف انقلاب رو نداره. این تکالیف رو زمین مونده و برای طبقه کارگر برآورده بشه. نظریه عجیبیه. اسمش انقلاب مداومه. از این جهت عجیبه خیلی که از یک فرض اولیه سستی آغاز میشه. هیچ انقلاب بورژوا دموکراتیکی در جهان روی نداد که بلافاصله همه تکالیف انقلاب حل شه. انقلاب 1789 فرانسه 100 سال بعد به معنی واقعی کلمه منجر به یه جمهوری پایدار در روسیه شد. اون انقلاب به امپراتوری بناپارت رسید. اون انقلاب به سلطنت، بازگشت سلطنت رسید. به دیکتاتوری طولانی لوی بناپارت رسید. و بالاخره بر اثر شکست 1869-70 از ارتش پروس و رویدادهای کمون جمهوری شد. انقلاب فرانسه اول ندای این رو داد که بردگی رو لغو میکنه. ناپولئون بناپارت بردگی رو برگردونه. انقلاب برابری زن و مرد رو میخواست. این تا اواخر قرن 19 به دست نیامد. هیچ انقلاب بورژوا دموکراتیکی نیست که تمام تکالیفش بلافاصله برآورده شه. روسیه هم همینطور بود. از این چگونه میتونیم نتیجه بگیریم که پس برآوردن این تکالیف به عهده یک طبقه دیگر جامعه است، طبقه کارگر که میبایست قدرت سیاسی رو بگیره و این تکالیف رو برآورده کنه. 1917 که پایان رسید، قدرت سیاسی در دست بلشویک‌ها بود که حالا تروتسکی هم بهشون پیوسته بود، اما هیچ تکلیفی حل نشد. یکی از اولین فرمان‌های بسیار غم‌انگیزه، یکی از اولین فرمان‌های دولت بلشویکی لغو اعدام بود. هیچ رژیمی در دنیا انقدر اعدام نکرد که رژیم بلشویکی و رژیم استالینیستی. به صراحت اسمش اعدام بود، فقط آدم‌دزدی هم نبود. محاکمات ظالمانه کوتاه و اعدام. قرار بود که آزادی زن و مرد برگرده. الکساندرا کلانتای اولین زنی بود در تاریخ بشر که وزیر شد در دولت ملی. اما نابرابری زن و مرد فقط از جنبه حقوقی حلشون نیست. در کشورهایی که نابرابری زن و مرد از نظر حقوقی از بین رفته، از نظر اجتماعی باقیه. خیلی طول میکشه. لنین در پایان زندگیش جمله بسیار تکون دهنده‌ای رو گفته. گفته هیچ چیز سخت‌تر از پیروزی بر عادت توده‌ها نیست. بر آداب و رسوم و دین و چیزهایی که توده‌ها رو خرافاتی و عقب افتاده و پذیرا بار میاره. پیروزی بر این بسیار دشواره. کار هر کسی نیست. کار لنین هم بود. خلاصه این تئوری یگانه، تئوری این که تکالیف انقلاب طبقه کارگر اجرا بکنه، در 1917 عملاً لنین پذیرفتش. لنین موقعی که انقلاب شروع شد در روسیه نبود، در زوریخ بود و هنوز مشغول مطالعاتش در منطقه هگل. مطالعاتی که در طول 1916 منجر به جلد 38 و مجموعه آثارش شد، به فارسی هم ترجمه شد. وقتی که انقلاب درگرفت، لنین که سخت سلطنت بود و با جنگ امپریالیستی 1914-18 مخالف بود و به این دلیل باز به یک شیوه بسیار سکتاریستی کل بین الملل رو خائن، مرتد، خائن به طبقه کارگر معرفی کرده بود و معرف تنها بخش سالم طبقه خودش رو و برخی عناصر کمونیست در اینجا و اونجای دنیا مثل روزا لوکسامبورگ و کارلی بکنش در آن نمی‌دونست و دیگه بر این باور بود که ما دیگه عضو یک حزب نیستیم، بلکه منشویک‌ها را خیانت رو انتخاب کردن و به جنگ امپریالیستی رأی دادن که البته کار نکبت و کثیفی و شوونیستی بود. با اینها لنین به صورت همون نیروی همیشگی که حقیقت در جیبشه، صدای پیشروترین بخش طبقه است، در آفریل 1917 برگشت به روسیه. خب تبلیغاتی که هنوز هم میشه اینه که ارتش آلمان رو برگردون تا سال ها بسازه. بعید به نظر من. همین اواخر فیلسوف ایرانی داریوش شایگان در اندیشه کوبیای شماره آخر این نظر رو داده. نظر 70 ساله که تکرار میشه. این که امپراتوری آلمان خواهان این بود که نیروی در روسیه سر کار بیاد که سال ها بپذیره و سال خفتباری رو و غرامت بده و سرزمین بده، معلومه دلش میخواست. ولی لنین به دلیل دیگری صلح میخواست. به دلیل اون نگاه همیشگیش به طبقات تولیده است. و هرچه هم با لنین بد باشیم، این چندش رو نمیتونیم از یاد ببریم که همیشه از اون نگاه به دنیا نگاه کرد. از اون زاویه. و لنین شعار عدم همکاری با دولت موقت، برانداختن دولت موقت، صلح، نام، آزادی رو داره. شعاری که توتن توده ها معنی داشت. جنگی مهیب که در جوان 1917 بزرگترین رقم کشته ها رو برای ارتش روسیه داشت. ارتش از هم کاشیده ای که عناصرش رادیکال بودند و در شوراهای کارگری عضو می‌شدند. کارگرهایی که به جبهه رفته بودند و حالا آگاهی سوسیال دموکراتیک رو در میون سربازان دیگه تشویق می‌کردند. صلح‌خواهی واقعا پایه مادی داشت و لنین این رو به خوبی کشف کرد. وقتی ماه آوریل برگشت، در تزهای آوریل که تزهای معروف لنینه که در اون سال نوشت، همونقدر معروفه که کتاب دولت و انقلاب که اون سال نوشت، در اون تزها لنین پذیرفت که از این بعد میباید طبقه کارگر سر کار بیاد و تکالیف انقلاب رو برابره. در نتیجه تروتسکی عضو بلشویک‌ها شد، بلکه به نظرش میومد تئوری قدیمیش پذیرفته شده. و لنین هم گفت از وقتی اون بلشویک شد بهترین بلشویکه. مقصودشون بهترین کسی است که به من نزدیکه، کسی که حرفای منو تکرار و با همکاری این دوتا و شخصیت های برجسته هست مثل کامانف، زینوویف، استالین، بخارین، رادک، با کمک اینها بلشویک ها دست به پاوالشگری، آژیتاسیون زدن. سخنورهای بزرگی داشتن. از طرف دیگه دولت موقت در همه چی مونده بود. توده ها صلح ها میخواستن، او جنگ رو ادامه میدن. جنگی خفتبار باشه که هست. گرسنگی، حاکم بود. و تروتسکی در باره کرمسکی، نخست وزیر دولت موقت، جمله زیبایی داره. میگه که سخنوری بود که با دستمال حریر میخواست آتش انقلاب خاموش کنه. انقلاب به اون عظمت در سراسر روسیه. به خصوص که نیروهای ارتجاعی و سلطنت طلب هم در تابستون حملاتی کردن. و حتی نزدیک بود که پتروگراد رو تصفیه کنن. برای انقلاب در خطر بود. تظاهرات جوان بلشویک‌ها که مسلحانه بود غیر قانونی اعلام شد. لنین به عنوان جاسوس آلمان ها از روسیه اخراج شد. یه فرار کرد. این ناچار به گریز شد به فنلاند. همراه زینوویف شخصیت بعدی و بزرگ اتحاد جمهوری. و موقع برگشت که دیگه تسخیر قدرت انجام شده بود. یعنی در یکی دو هفته قبل از تسخیر قدرت مخفیانه برگشت. در کمیته مرکزی اعضای حزب رو که متزلزل بودند خیلی. مخصوصاً کامنف و زینوویف که اصلا خبرش رو به بیرون هم حتی داده بودند. که ممکن است ما بلشویک‌ها قدرت رو بگیریم و دلمون نمیخواد. ماها یعنی این دو نفر دلشون نمیخواست. علیرغم همه اینا قدرت همیشگیش کار کرد. به هر حال حزب ساخته بود. چه از همه بهتر سیاست کار رو میشناخت. همه چی رو اشراف داشت و در هر بحثی پیروز میشد. استاد بحث کردن بود. بحث های خشن، تهمت زدن، رد کردن و تحقیر کردن. سبک لنین یک سبک کاملا به نوشته های مذهبی ارتودکس نزدیکه. آثارش اگه خونده باشید معمولا اینطوریه. سوال میکنه. آیا چنین است؟ خودش میگه نه. دلیل میاره که چنین نیست. بعد میگه اگر چنین بود چه میشد؟ دلیل میاره که اون چیزهایی که اتفاق میافتاد علیه منطق، علیه خرد و علیه منافع دیداز. این شیوه همیشگی خشن بحث کردن شد. و با این شیوه هم در جلسات داخلی حزبش پیروز میشد و هم تأثیر زیادی بر توده ها میذاشت. واقعا شورای پتروگراد در اختیار بلشویک ها و متحدانش سوسیال رولوسیونرهای چپ و ایده کمی از منشویک ها بود. و تسخیر قدرت دیگه آسان بود. خیلی راحت یک شبه با نه چندان خونریزی. در مسکو حتی یک تیر شلیک نشد. کسانی که معتقدند که اصلاحات خوبه، انقلاب بده و اینکه انقلاب خشنه یادشون میده که گاهی اصلاحات چقدر خوبه. اصلاحات مدنی در آمریکا برای اینکه سیاه ها حقشون رو بگیرن چقدر خونین بود، چقدر طولانی بود، چقدر سخت. در مقابل اون اکتبر اصلا یک بازی کوچک ترقه بازی به نظر بود. اونچه که بعد اتفاق افتاد هم انگیز بود. بلشویک ها از قدرت رو گرفتند همون آرمان همیشه بیکار کرد. با اطمینان بر اینکه حق باهاشونه هر حزب دیگر رو بین‌المللی کرد. سندیکاها رو نوکر حزب خواستن. مجلس مؤسسانی که براش مبارزه میکردن تشکیل بشه هرگز تشکیل ندادن چون اطمینان داشتن توش اقلیت دارن. دولت دیکتاتوری پرولتاریا ساخت. اگر سازماندهی حزب خطر داشت که داشت. چون میتونست در یه شرایطی به جای کل دولت کار کنه و 70 سال این کار کرد. زمانی باکونین آنارشیست بزرگ قرن 19 در کتاب دولتگرایی آنارشیست در سال 1874 کارل مارکس رو چنین حمله کرده. گفت مارکس میخواهد بالای کمیته مرکزی باشن. کمیته مرکزی بالای طبقه، طبقه بالای جامعه. عین این پیشبینی شوم نه در مورد اون فیلسوف بزرگ بلکه در مورد لنین و استالین صادق. بالای کمیته مرکزی یک حزب تنها حزب حاکم که همه چیز رو برای خودش میخواست و هیچ صدای مخالفی رو باقی نمیذاشت باقی بود. اما در این مورد انصافه که یادآوری کنیم. لنین تا 1924 که مرد عملا تا 22 که فعال بود چون بعد سکته مغزی کرد در داخل حزب خودش اجازه مخالفت میداد، اجازه فراکسیون بازی میداد، اجازه میداد که آدم ها نظریات مختلفشون رو بحث بذارن و بالاخره نظریه غالب اجرا بشه. گاهی هم نظر خودش نبود. این رو نمیشه نادیده گرفت. در تفاوت بزرگش با جوزف استالین این بود که استالین این کارم قبول نداشت. دیگه داخل حزب هیچ جناح بندی نبود، هیچ کس هم جز استالین حرفی نمیزد. پدر ملت‌ها، رهبر خلق‌ها، رفیق جوزف استالین تصمیم می‌گرفت اجرا بشه. کسانی که باش مخالف بودن اعدام می‌شدن. حتی زیروویف، حتی کامنف، حتی رادک، حتی بخارین. کسانی که با اتحاد با اونا به قدرت رسیدن. تروتسکی هم که اخراج شد و در 1940 در مکزیکو کشته شد. یک مأمور دیگه او کشته شد. دوره استالین دوره واقعی لنینیزم بود. و همین دلیل هم چهره لنینیزم ساخته شد. تا لنین زنده بود ما لفظ لنینیزم نمی‌شنیدیم. مارکسیسم انقلابی مطرح بود. ولی از 1924 تا 1927 لنین تبدیل به یک خدا، تبدیل به یک موجود مقدس شد. آثارش، خودش. تمام کتاب‌هاش تحریف شد. 45 جلد آثاری که در آمده همه باستونی بازنویسی شده. مقاله‌هایی که بی‌نام نوشته بود یا با نام مستعار نوشته بود هرگز چاپ نشد. نظرات متناقضش به نفع نظریه‌ای که استالین تشخیص می‌داد درسته و بیان شد. و در نتیجه یک لنین مصنوعی، یک لنین غیرواقعی ساخته شد. که تنها شباهتی که با ولادیمیر اولیانوف لنین داشت در خشونت، در قدرت کلام بود و در اینکه اطمینان داشت حق باهاش. کنسپت دیکتاتوری پرولتاریا دومی خطری بود که بلشویک‌ها بهش دامن زدن. ریشه‌اش در خود مارکس. این روزها مارکسیست‌های پیشرو و انتقادی بر این باورند که مارکس سازنده این مفهوم نبود. آل گریپر، تری گرتون تو کتاب پرسش‌های از مارکس که فارسی ترجمه شده به ما میگن که اینو بلانکی ساخت، راست نیست. این مفهوم رو کارل مارکس ساخت. و هرگز نمیشه فهمید که معنی در اگر پرولتاریا اکثریت جامعه است چه نیازی به دیکتاتوری داره؟ و علاوه دیکتاتوری اکثریت هم مظلومه. آزادی انسانی، شأن انسانی، آزادی، دموکراسی بیانش اینه که اقلیت هم حق داشته باشه. شما سالهاست میشنوید که در کشور خودمون انتخابات پشت انتخابات برگزار شده و دموکراسی است. ولی ما حق داریم سوال بکنیم که حق اقلیت چی میشه؟ کجا بودن در انتخابات ها؟ و چه نقشی داشته؟ دموکراسی فقط حکومت اکثریت نیست. حق اقلیت برای رسیدن به قدرت و اجرا کردن برنامه هاش. دیکتاتوری پرولتاریا کنسپت منحط و نادرستی. به ما میگن امروز مثلا هایل درایپر در کتاب نظریه انقلاب مارکس میگه که این مفهوم در واقع یعنی قدرت طبقه کارگر. ولی ما سوال میکنیم اگه قدرت طبقه کارگر چرا باید با نفس دیکتاتوری همراه باشه؟ میتونه قدرت طبقه کارگر رو بگی دموکراسی طبقه کارگر. در این صورت مجبوری که خیلی چیزها هم تن بدی. ولی وقتی میگی دیکتاتوری یعنی دیکتاتوری حزب، یعنی دیکتاتوری کمیته مرکزی، یعنی دیکتاتوری رهبر جوزف استالین و کسانی بعد از او. و در نتیجه این مفهوم خطرناک دوم. مفهوم خطرناک سوم ساختن سوسیالیسم در یک کشور بود که بلشویک‌ها بهش ایمان داشتن. اول بلشویک‌ها مطمئن بودند که نمیتونن قدرت رو نگه دارن مگر اینکه انقلاب آلمان پیروز شه. در آثار لنین در 1918 هست، بعداً منسوخ شد. تروتسکی که اصلا تئوری اصلیش بود، تئوری انقلاب مدافع، جنبه اولش این بود که طبقه کارگر اهداف دموکراتیک رو برآورده می‌کنه، جنبه دومش این بود که فقط در یک گستره یک انقلاب بین‌المللی و جهانی ممکنه که ما بتونیم آغاز کنیم به سوسیالیسم. و خواستم این بود که در کشورهای پیشرفته باشه که نیروهای تولیدیش رشد کردن. نه در یک کشور عقب افتاده. هنوز دهقانی. با شهرهای کوچک و صنعت عقب افتاده. ولی به هر حال با همین مفهوم ساختمان سوسیالیسم به عنوان برنامه ریزی اقتصادی شروع شد که اتفاق مثبت بود. چون که در کشورهای سرمایه‌داری هم برنامه ریزی شروع شد، در ایران هم بود تا احمدی نژاد بستش. ولی بلشویک‌ها روسیه رو صنعتی کردن، تبدیل به یه قدرتش کردن، نظامیش کردن، اما در واقع اردوگاه کار اجباری بزرگ ساختن. بی توجه به رهنمودهای بزرگانی مثل بخارین که باید به اقتصاد مصرفی نگاه کرد و آنتونیو گرامشی که باید اقتصاد مصرفی رو هم داشت، اونها سرمایه گذاری در صنایع سرمایه ای کردن، برای رقابت با غرب پیش رفتن و فقر و فاقهی رو ساختن که از تاریخ سوسیالیسم را آغشته کرد با قحطی قحطی 1918-19 در روسیه و قحطی های اخیر در کره شمالی. گرسنگی آمده بودن مردم روسیه کنند. این برنامه ریزی های اقتصادی غیر دموکراتیک بود، در خیلی جاها اشتباه بود و خیلی کارها خطا بود. در صحنه سیاسی خیلی کارها خطا بود. بستن پیمان عدم تجاوز به آلمان نازی خطا بود. وقتی آلمان حمله کرد، متحیر شدن رهبری شوروی و ارتش شوروی و دیر جنبیدنش خطا بود. 27 میلیون کشته مردم روسیه در طول جنگ خطا بود. ساختن اردوگاه ها در سال 1937 بنا به نظر رابرت کانکس توی کتاب ترور بزرگ بیش از روزی 1000 نفر کشته شد. در سال 37 که الان نجف زادم یادی ازش کردن در باره کمونیستای ایرونی، در سال 37 400,000 کشته شد. از خونه هاشون به اردوگاه ها رفتن و دیگه برمگشتن. میانشون نوابغ بود، شاعرای بزرگ بود، نیرهولد بود، ایزاک بابل بود. میانشون آدم هایی بودند که نابغه نبودن ولی زحمتکش بودن، ولی کار میکردن و به جرم یه نقلی که زده بودند و در مواردی خوابی که دیده بودند دستگیر شدند. مواردی در کتاب رابرت کانکس هست که کتاب بسیار بزرگ و درخشانیه در تحقیق این سال فاجعه بار که نشون میده آدم ها وقتی بیدار میشدن خوابشون رو برایم تعریف میکردن دستگیر میشدن، چون میگفتن شما رویای بازگشت به دوره تزار دارید. و در نتیجه یک اردوگاه مهیب ساخته شد. از نظر فرهنگی عقب افتاده بودن. بهترین شخصیت های فرهنگیشون یا کشته شدن یا ساکت شدن، حق حرف نداشتن. یا مثل بولگاکوف هرگز اثرشون در نیومد. مثل پاسترناک شعراشون منتشر نشد، کتاب رمانش منتشر نشد. یا اصلا کشته شدن. مهرهورد بزرگترین نابغه تئاتر قرن 20 بود، اردوگاه ها کشته شد. یا مجبور به تظاهر به همراهی و تقیه، تظاهر همراهی به روسی بهش میگن یورودوی. تظاهر این که ما با رژیم همراهی مثل شوستاکوویچ بزرگ، آهنگساز بزرگ شدن، مثل پراکوفیف شدن. اینا استعدادها رو از بین برد. همه چیز در خدمت جزمهایی مثل رئالیسم سوسیالیستی در اومد. سیاه‌ترین دوره ها آغاز شد. در قرن 20 هیچ همتایی برای اتحاد شوروی نمیتونید بسازید مگر آلمان نازی. دو تا رژیم توتالیتر، دو تا رژیم سرکوبگر، دو تا رژیم که تا آخرین نفر مخالفهاشون قلقل کرد. و اگر اینا به نام برتری نجات کردن، اونا به نام برتری یک طبقه کردن. بعد هم دارن که تموم شد. اگر قرار بود چنین تجربه ادامه بده. اما این تجربه در ذهن ما بود. در یاد و عمل توده‌هایی که آزادی رو می‌خواستن و برابری رو می‌خواستن باقی ماند. وظیفه ما اینه، نه از دیدگاه ارتجاعی و لیبرالی، نه از دیدگاه مدافع سرمایه‌داری، نه از دیدگاه منافع آدم های دوست و جوانگرگرد، بلکه از دیدگاه منافع دوده ها. یک بار دیگه این تجربه رو بازخوانی کنیم. اگر قرار است جامعه برتر، جامعه انسانی، جامعه این با آزادی برای همه مردم بسازیم، باید یه درس بگیریم. بلشویک ها دموکراسی نفهمیدن. مارکس هم نمیفهمید. مارکس هم معتقد بود که مزخرفات و مهملات پارلمانتاریستی ذهن توده ها را عقب انداخته. بزرگترین نقطه ضعف و پاشنه آژیل یا چشم اسفندیار سوسیالیسم قرن 19 و 20 عدم درک دموکراسی بود و امکان دادن به سرمایه‌دارا تا اونها بیانگر دموکراسی بشن و اونها مدافعان دموکراسی بشن. دموکراسی که از طریقش هیتلر سر کار اومد، دموکراسی که از طریقش ترامپ سر کار اومد، دموکراسی که حقوق مردم رو پایمال میکنه، اونا خودشون رو مدافع اون بدونن. و طبقه ای که این دموکراسی براش لازمه، مثل هوا برای انسان، مثل غذا برای انسان، اون طبقه با مهیب‌ترین دیکتاتوری هایی که به نام اون ساخته شده شرمنده تاریخ باشه و نتونه حتی سر بلند کنه، تحویل بشه و سیاستمدارهای بیشمار لیبرالیسم و نئولیبرالیسم شروع کنند به خطابه های دموکراتیک خوندن، تئوریسین‌هاشون از پایان تاریخ حرف بزنن. ولی راستش اینه، تجربه ما بود با همه نقصاش، تجربه ما بود با همه ایراداش، با همه اون کشتارها، با همه اون کمبودها، ما درس گرفتیم. این دفعه دیگه همچین تجربه رو تکرار نمی‌کنه. سوسیالیسم بعدی که من یقین دارم که تنها راه حل باقی موندن بشریته، و اطمینان دارم حرف روزا لوکسانبورگ درسته که یا سوسیالیسم یا بربریت. ما الان در دل بربریت زندگی می‌کنیم. سوسیالیسم بعدی با توجه به این تجربه با نیروهای معنوی طبقه کارگر و زحمتکش‌ها جهان بهتری رو خواهد ساخت. من اطمینان دارم که نسل‌های بعدی از این زندگی در اون جهان بهتر لذت خواهند برد. ما خیلی سخت گذروندیم، به خصوص ما ایرانی‌ها که در ادامه بحث حتما دوستان من براتون توضیح خواهند داد که تجربه اکتبر چقدر بد فهمیده شد، حتی از اونی که بود هزار دفعه ننگین‌تر و زشت‌تر در ایران تبلیغ شد و درسنامه اصلیش تحریف مطلق تاریخ بود، تاریخ مختصر حزب کمونیست که استالین ساخته بود و آثار تئوریسین‌هایی که هیچ تعهدی به مردم ایران نداشتن، هیچ تعهدی به زحمتکش‌های ایران نداشتن، هر بار خیانت کردن، به جنبش ملی کردن نفت خیانت کردن، از ایران گریختن، وقتی که برگشتن ارتجایی‌ترین نیروها رو تربیت کردن، همیشه مبارزه با امپریالیسم رو برجسته‌تر از مبارزه برای دموکراسی دونستن. و اگر تمام این حرفای من یک فایده داشت و اون این بود که نیروهای مترقی، سوسیالیسم، رادیکال، آنارشیست، فمینیست، کسانی میخوان در محیط زیست بهتری زندگی بکنن، میبایستی بتونن زمینه اصلی بحث رو روی دموکراسی قرار بذارن، جایی که درست نقطه سیاه کارنامه واژه میکنه. خیلی ممنون.